بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اقداه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. انشاءالله که خداوند متعال همه طاعات و عبادات شما سروران عزیز، برادران بزرگوار و همه شیعان امیرالمومنین، همه مسلمان ها رو طاعات و عباداتشون رو مورد قبول خودش قرار بده. بیش از یک ماه درسها تعطیل شد که عمدتاً به خاطر ماه مبارک رمضان بود. بنامون برم بود که فردا یک شنبه حضوری محضر دوستان برسیم، درس رو بحث را شروع کنیم، ولی مختصر کسالتی پیش اومد و به فضای مجازی باز بسنده کردیم. انشاءالله روز یک شنبه را و دو شنبه را هم همچنین انشاءالله روز سه شنبه به شرط بقای عمر انشاءالله محضر دوستان خواهیم رسید. امر سامن که در بحث کفایه، در بحث اصولمون در رابطه با علم اجمالی بحث داشتیم که لازم هست اجمالاً مختصر تکراری به پیشینه بحث، چون یک ماه و اندی تعطیل شده، ذهن دوستان آماده باشه تا برسیم به اصل بحث. خاطر شریفتون باشه یک بحثی مطرح شد که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی هست؟ همچنان که علم تفصیلی منجز حکم واقعی میشه، آیا علم اجمالی هم منجز حکم واقعی میشه یا نمیشه؟ این از نظر اثبات تکلیفه. مثلا چطور ما علم تفصیلی پیدا میکنیم که نماز صبح واجبه؟ خب این علم تفصیلی منجز تکلیفه، تکلیف را به گردن ما منجز میکنه، ثابت میکنه. آیا علم اجمالی به تنجز تکلیف همچنین تأثیر گذاری رو داره؟ مثلا ما اجمالا علم پیدا میکنیم یا به امر هزار تومان بدهکاریم یا به بخش، آیا این علم اجمالی منجز تکلیف هست یا نه؟ اثبات تکلیف میکنه. و همچنین در امتثال امر، در امتثال امر علم تفصیلی کفایت میکنه. دو رکعت بلند شدیم نماز خوندیم، علم تفصیلی داریم که تکلیفمون را که ادای دو رکعت نماز رو بود انجام دادیم. خب از تکلیف از گردن ما ساقط شد. یه دفعه این است که نه، به نحو علم اجمالی تکلیف را امتثال امر می کنیم. مثلا یک جایی هستیم، نمی دونیم اونجا ما مسافر هستیم یا مسافر نیستیم، نمازمون شکسته است یا تمامه. با یه مختصر بررسی می تونیم بفهمیم شکسته است، مسافریم شکسته است یا مسافر نیستیم تمامه. بگیم خب چه نیازی داره، یه بار نماز ظهر چهار رکعتی میخونیم، یه بارم دو رکعتی، بالاخره امتثال اجمال آیا این کافیه یا کافی نیست. ولذا بحثمون در این رابطه است، آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی در تنجز تکلیف میتونه منجز تکلیف باشه، حکم واقعی را به گردن ما بگذره، علم اجمالی مثل علم تفصیلی؟ و از نظر امتثال هم که مثالش رو عرض کردیم. خاطر شریفتون باشه گفتیم قبل از آنی که به اصل این بحث وارد بشیم، دو تا سوال مطرح شد و جواب داده شد. سوالات لازم بود و جواباش هم باز خیلی خوب بود که به نوعی داریم تکرار میکنیم. اولین سوال این است که خب علم از مقوله کشف و انکشافه. علم یعنی حقیقت برای آدم کشف بشه. خب این اجمال و تفصیل نداره که مطلب یا کشف میشه یا کشف نمیشه. امر دائر مدار بین وجود و عدم، اجمال و تفصیل اینجا معنا نداره. شما تقسیم میکنید ولذا نه خود علم قابلیت تقسیم به تفصیل و اجمال داره، چون شما تقسیم کردید علم اجمالی و تفصیلی، چون علم به معنای کشفه. مطلب یا کشف میشه یا نمیشه. و همچنین متعلق علم که معلوم باشه، چون تشخص علم با معلوم دیگه، چنانچه تشخص اراده با مراده. پس بنابراین اگر معلوم مجمل باشه سرایت میکنه، علم را هم مجمل میکنه. پس بنابراین اصل سوال این است که علم از مقوله کشف، وقتی چیزی کشف شد شد، نشد یعنی مجهول و مشکوکه. پس بنابراین علم اجمالی و تفصیلی نداریم، نمیتونیم تقسیم بکنیم. علم یا هست کشف شده، یا نیست که خب جهل و شکه. تفصیل و اجمالی معنا نداره، شما تقسیم میکنید. جواب داده میشه که بله، علم که به عنوان علم اجمالی گاهی تعبیر میکنیم، علم را توصیف میکنیم به علم اجمالی، این خود علم اجمال نداره، اما گاهی مصداق معلوم هست که مجمل میشه. یعنی متعلق علم از نظر مصداق گاهی اجمال پیدا میکنه، و الا نه خود علم نه متعلق علم، هیچ کدومشون درش اجمال نیست. علم به معنای کشف و انکشاف هست و اجمالی درش نیست. اجمال نه در علم نه در متعلق، بلکه در مصداق متعلق اجمال پیش میاد. مثلا ما علم پیدا کردیم که یک دست نجسی به یک ظرفی اصابت کرد و نجس شد اون ظرف، منتها دو تا ظرفه. به کدوم یک از این دو تا ظرف دست نجس فرو رفت و نجسش کرد، اونو متوجه نشدیم. اینجا پس ما یه علم تفصیلی داریم، علم به نجاست، علم به معنای کشف، و متعلقش هم که اینجا محقق شده به نام نجاست، علم به نجاست. اما مصداق متعلق این علم، مصداق متعلق این علم، یعنی مصداق نجاست، آیا این ظرف سمت راستیه که بچه دستش نجسش رو کرد تو نجس شد، یا ظرف سمت چپیه؟ این مصداق هست که اجمال پیدا میکنه. پس بنابراین حقیقت علم اجمالی در نهایت برگشت میکنه به یه علم تفصیلی و یک جهل به مصداق متعلقش. اینجا ما یه علم تفصیلی داریم به نجاست، و یه جهل به این که مصداق این متعلق این نجاست، متعلق علم کدام مصداقه. اینجاست که علم اجمالی تعبیر میکنه. پس خود علم اجمال نداره، بلکه مصداق متعلق علم هست که اجمال درش هست. پس بنابراین روشن شد که کسی نمیتونه بگه آقا علم به معنای کشف و این دایر مدار بین وجود و عدم، اینجا تقسیم به علم تفصیلی و اجمالی ممکن نیست، اصلا در علم اجمالی وجود نداره. بله، در علم اجمالی وجود نداره، در خود علم و در متعلق علم که معلوم باشه اجمال وجود نداره. اما گاهی اجمال در کجا پیدا میشه؟ در مصداق اون معلوم، مصداق متعلق علم. آیا این دست نجس را که بچه کرد تو یکی از این پارچه ها پارچه سمت راستی بود یا پارچه سمت چپی؟ این دیگه وجدانن اجمال اینجا چیه؟ به وجود آمده. این یک سوال و یک جواب بود. سوال دیگری که باز اجمالاً در قبل از تعطیلات بهش پرداختیم، اصولیون در رابطه با علم اجمالی دو بار بحث میکنن، یکی در بحث قطع، دیگری در بحث اشتغال. چرا تکرار میکنن مبحث علم اجمالی را؟ یه بار در بحث قطع، یه بار در بحث اشتغال. تقریبا چند جواب داده شده به این علت تکرار. یه جواب مال مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون فرموده که برای اعتبار علم اجمالی دو مرتبه قائل هستیم. ایشون فرموده یه مرتبه این که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی میتونه باشه در حرمت مخالفت قطعیه، این یه مرتبه بحثه، این مربوط میشه به باب همون قطع. مرتبه دیگر علم اجمالی این است که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی هست در وجوب موافقت قطعیه، این در باب اشتغاله. پس بنابراین اگر از منظر شیخ انصاری بخوایم پاسخگو باشیم که چرا به اصطلاح علم اجمالی در دو مبحث بحث میشه، یکی در باب قطع یکی در باب اشتغال، پاسخ از جانب شیخ انصاری این چنین هست که ما به علم اجمالی دو مرتبه قائل هستیم. یه مرتبه این است که آیا علم اجمالی میتونه مثل علم تفصیلی باشه در این که مخالفت قطعیه باش حرام هست، و این بحث رو باید در باب قطع ما بحث بکنیم. مرتبه دیگر بحث علم اجمالی این است که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی هست در وجوب موافقت قطعیه، این به باب اشتغال مربوط میشه. اما مرحوم های آخوند رحمت الله تعالی علیه این که در دو به اسلام مبحث علم اجمالی مورد بحث قرار گرفته، ایشون میفرماید که تعدد بحث در رابطه با علم اجمالی به خاطر تعدد غرضه، چون غایت برای بحث از علم اجمالی در مبحث قطع، غایت و هدف این است که میخواییم شناسایی بکنیم آیا علم اجمالی میتونه علت تامه تنجز تکلیف باشه یا نه علت تامه نیست، میتونه مقتضی باشه. خب اگر علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف باشه، بنابراین جمعی اطراف علم اجمالی باید رعایت بشه و رخصت نخواهیم داشت هیچ یک از اطراف علم اجمالی را ما مورد مخالفت قرار بدیم. مثل علم تفصیلی میشه، در نتیجه اساسا دیگه جای بحث برای باب اشتغال باقی نمیمونه. چرا؟ چون علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیف شد. اما اگر نه، علت تامه تنجز تکلیف ندانیم علم اجمالی رو، مقتضی بدونیم، اینجاست که مقتضی زمانی تأثیر میذاره که دچار مانع نشه. ممکنه مانعی پیش بیاد، در نتیجه علم اجمالی موجب تنجز تکلیف نباشه، ترخیص مخالفت در بعضی از اطراف علم اجمالی فراهم بشه، این بحثش در همون باب اشتغال خواهد بود. پس بنابراین اگر ما علم اجمالی رو علت تامه تنجز تکلیف بدونیم، مثل علم تفصیلی میشه دیگه، فقط در بحث قطع باید بحث علم اجمالی رو پروندهش رو ببندیم. اما اگر نه بگیم که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه، یعنی قابلیت داره که شارع رخصت بده ما در بعضی از اطراف علم اجمالی مخالفت بکنیم، اینجاست که برای ورود ترخیص در بعضی از اطراف علم اجمالی از نظر شرع محل بحثه و این در باب اشتغال مورد بحث واقع خواهد شد. یک نظری هم مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه داره که اگر بخواهید بدونیدشون، میفرماید چرا در رابطه با علم اجمالی در دو مبحث قطع میشه، یکی در مبحث قطع، یکی هم در مبحث اشتغال. شون میفرماید اصلا مراد از علم اجمالی در بحث قطع غیر از اون علم اجمالی است که در بحث اشتغال داریم. این اصلا دو تا مسئله هستن، باید در دو باب بحث بشه. ایشون می‌فرماید مراد از علم اجمالی در باب قطع اون علم قطعی است که مولا راضی نیست به ترک اون علم. مثل این که مثلا آدم علم پیدا بکنه که یکی از این دو نفر که الان دارن غرق میشن مسلمانه، خب اینجا چه علم تفصیلی داشته باشیم چه علم اجمالی داشته باشیم، مولا راضی نیست ما با این علم مخالفت بکنیم، چون بحث جان یک انسان در میان هست. اینجا فرق نمی کنه چه علم اجمالی چه علم تفصیلی، مولا راضی نیست ما با این علم مخالفت بکنیم، لا فرق بین این که این علم اجمالی باشه یا تفصیلی باشه. خب این چنین علم اجمالی را ما باید در بحث قطع، مبحث قطع بحث بکنیم. اما بخلاف اون علمی که در باب اشتغال مورد بحثه، مراد از اون علم یعنی حجتی بر تکلیف قائم شده. مثل اینکه مثلا مولا فرموده اجتناب بن دم، از خون اجتناب بکنی. خب این مقتضای اطلاق این دلیل است که مطلقا از دم اجتناب بکنیم، چه علم تفصیلی داشته باشیم چه علم اجمالی داشته باشیم. اینجاست که اون علم اول که میدانیم به هیچ عنوان مولا راضی نیست با اون مخالفت بکنیم، مثل اینکه یکی از دو نفر که داره غرق میشه مسلم باشه، خب این سن علم را باید در باب قطع بحث بکنیم، حالا چه علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی باشه. و چنین علم اجمالی قطعا علت تامه تنجز تکلیفه و هرگز جایز نیست ما احتمال بدیم که شارع اجازه ترخیص مخالفت با این چنین علم اجمالی بده، چون بحث جان یک انسان مسلمان مطرحه. اینجا بین علم تفصیلی و اجمالی فرقی نمی کنه، این چنین علمی علت تامه تنجز تکلیفه، چنین بحث علمی چنین علمی باید بحثش در مبحث قطع بحث بشه. اما نه، مورد دوم که یک دستور شرعی داده شده اجتنابن دم و مقتضای اطلاق دلیل این است که مطلقا از دم اجتناب بکنیم، خب این به اصطلاح مقتضی وجوب اجتناب هست و قابلیت داره که مولا ترخیص بده بگه نه، حالا که نمیدانی این دمه یا اون دمه، از هیچ کدومش اجتناب نکن یا از یکی اجتناب کردی کافیه. این بحث اشتغال هست و این بیان مرحوم امام خمینی است. ولی خب این جای اشکال از این جهت است که شما پس خود علم اجمالی را از گردونه بحث خارج کردید، اون متعلق علم اجمالی را شما، یکی اهم باب تلف شدن یک نفس محترمه هست و اینها، یکی نه، یک بحث فرعی جزئی هست، به نظر میاد که عملا از بحث را از ما نحنفی خارج کردن شد این بحث. خب پس بنابراین چرا ما در رابطه با علم اجمالی به اصطلاح در دو باب قطع بحث میشه، یکی در باب قطع، یکی در باب اشتغال، سه مشرب مطرح شد که به نظر میاد بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری و مرحوم آقای آخوند هر دوتاشون بیان متین و قابل قبول هست. بعد از این بحث ما در رابطه با علم اجمالی در دو مقام مورد وارد بحث میشیم. مقام اول است که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست. مقام دومی که آیا امتثال اجمالی میتونه از گردن ما تکلیف را ساقط بکنه مثل امتثال تفصیلی که مثالش رو عرض کردیم بعدم عرض میکنیم. پس فعلا بحثمون در مقام اول هست که آیا ببینیم علم اجمالی منجز تکلیف میشه، اثبات کننده تکلیف میشه مثل علم تفصیلی. اقوال در اینجا مختلف هست، سه قول عمده اینجا وجود داره. یک قول اینکه علم اجمالی مقتضی حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است، مقتضی هست، علت نیست. علم اجمالی اقتضا میکنه مخالفت قطعیه حرام باشه، موافقت قطعیه واجب باشه. مقتضی هست، علت تامه نیست، ممکنه مانع بیاد جلوی این اقتضا را بگیره. معنای این که علم اجمالی مقتضی حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی وجوب موافقت قطعیه است، معناش این است که یعنی شارع جایز هست در رابطه با علم اجمالی به ما رخصت بده مخالفت بکنیم با علم اجمالی، چون علم اجمالی را مقتضی میدونیم، زمینه جواز مخالفت در اطراف علم اجمالی رو شارع میتونه اجازه بده، حتی اگر منجر به مخالفت قطعیم بشه چون علت تامه نیست. و مرحوم آخوند در باب قطع همین را انتخاب میکنه، میگه به نظر ما علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی علت تامه ثبوت حکم واقعی است و حرام است با اون مخالفت کردن، و شارع هم نمیتونه به ما اجازه بده، رخصت بده مخالفت بکنیم با علم تفصیلی. اما نه، در علم اجمالی اینطوری نیست. علم اجمالی اقتضا میکنه که مخالفت قطعی حرام باشه، اقتضا میکنه موافقت قطعی واجب باشه، اقتضا میکنه، مقتضی هست. در جریان هستید، مقتضی معنای خودشو داره دیگه، مقتضی یعنی اقتضا میکنه، ممکنه که شرایطش فراهم نباشه یا یه مانعی ایجاد بشه جلوی مقتضی رو بگیر. این نظر مرحوم آقای آخوند است که در باب قطع علم اجمالی را مقتضی حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه میدونه، مقتضی میدونه نه علت تام. نظر دوم این است که نه، علم اجمالی علت تامه هم وجوب موافقت قطعیه است هم حرمت مخالفت قطعیه است. مرحوم آقای آخوند در باب اشتغال همینو انتخاب میکنه، یعنی دیگه علم اجمالی هم عملا مثل علم تفصیلی میشه، شارع رخصت نمیتونه بده به ما مخالفت بکنیم، بلکه حرام است مخالفت کردن و واجب است موافقت کردن. مثالاش عرض میکنیم. این نظر دوم که عرض کردم، این دو نظر، یکیش نظر آخوند است در باب قطع، یکی نظر مرحوم های آخوند است در باب اشتغال. نظر سوم نظر منسوب به مرحوم شیخ اعظم هست که علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است. یعنی اگر مثلا یکی از این دو لیوان یا سه لیوان نجسه، اجمالا میدونیم یکیش نجسه، کدومشو نمیدونیم، این علت تامه حرمت مخالفت قطعی است. یعنی نمیتونیم هر ستاش هم بخوریم، چون هر ستاشو بخوریم یعنی عملا مخالفت قطعی کردیم و عملا مرتکب شرب نجس شدیم، این جایز نیست. علت تامه حرمت مخالفت قطعی است و مقتضی موافقت قطعی است. مقتضی هست که از هر ستا اجتناب بکنه، مقتضی هست، ولی ممکنه که مجوزی داشته باشیم، دلیلی بیاد به ما مجوز بده که یکی از این اطراف علم اجمالی رو به اصطلاح میتونیم مرتکب بشیم، دوتاشو میتونیم مرتکب بشیم، فقط سومی باشه. یعنی مخالفت قطعیه حرامه، اما نسبت به موافقت قطعیه در حد مقتضی است. پس معناش این است که در تمام اطراف علم اجمالی شرعاً نمیشه شارع مجوز و ترخیص بده به ما همه اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشیم و مخالفت بکنیم. این به اصطلاح مخالفت قطعی حرامه. نسبت به مخالفت قطعی علم اجمالی علت تامه داره، مثل علم تفصیلی. اما نسبت به موافقت قطعی نه، مقتضی هست. چون مقتضی هست ممکنه مانع بیاد جلو مقتضی رو بگیره. خب پس بنابراین این سه مورد را ما باید مورد بحث قرار بدیم. اولین نظر، نظر مرحوم آقای آخوند بود که به اصطلاح فرمود که علم اجمالی مقتضی حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی وجوب موافقت قطعیه است در باب قطع. این رو میگه. دلیلش چیه؟ ایشون میفرماید بالاخره بین علم تفصیلی و علم اجمالی فرق وجود داره. علم تفصیلی از اون جهتی که کاملا حکم مکشوفه، هیچ گونه به اصطلاح اجمالی درش نیست و واقع به تمام معنا چشم شده برای ما در علم تفصیلی، هیچ جهل و شکی نداریم، ولذا شارع ما را ملزم میکنه که خب علم داری این حرامه، باید مرتکب، نباید مرتکب بشی، باید اجتناب بکنی. علم داری این واجبه، باید انجام بدی. وقتی که واقع کشف شده هیچ مستوریتی نداره، هیچ گونه اجمال و شک و جهلی درش نیست، نمیتونه شارع یک حکم ظاهری خلاف حکم واقعی که برای ما مکشوفه جعل بکنه. در علم تفصیلی این طوریه، اما در علم اجمالی این طوری نیست. در علم اجمالی مصداق مکلف و به برای ما مجهوله. میدانیم یکی از این دو لیوانها نجسه، ولی کدومشه نمیدونیم. آیا این سمت راستی مشکوکه؟ این سمت چپی مشکوکه؟ اینجاست که چون جهل به مصداق مکلف و به داریم، این باعث میشه که صلاحیت جهل حکم ظاهری اینجا فراهم بشه. ولذا شارع میتونه اذن بده به ما مخالفت بکنیم، یا مخالفت قطعی هر دوتا را مرتکب بشیم، هر دوتا را برداریم بخوریم. سمت راستیه را برمیدارم، آیا این نجسه یا نه، نمیدونم، خب انشالله این نجس نیست، برداره بخوره. دومی را هم همچنین شاره میتونه تجویز مخالفت قطعیه یا حداقل مخالفت احتمالیه که یکیشو اجازه بده بخوریم، دیگری بمونه. ولی زا مرحوم آقای آخوند میفرماید که اینجا علم اجمالی فرق داره با علم تفصیلی. در علم تفصیلی چون هیچ گونه ابهام و جهل و شکی نیست، چاره، حق نداره حکم ظاهری برخلاف حکم واقعی که ما میدانیم کاملا روشنه حکم ظاهری جلب کنه، نمیتونه در علم تفصیلی. اما در علم اجمالی چون مصداق مکلف و به برای ما روشن نیست، شک داریم در اطراف آیا این سمت راستیه یا سمت چپیه، نجس نمیدونیم، صلاحیت برای جعل حکم ظاهری فراهمه و شارع میتونه اذن بده ما مخالفت بکنیم. حالا میتونه اذن بده مخالفت قطعی بکنیم یا مخالفت احتمالی بکنیم. بعد مرحوم های آخوند به خودش اشکال میکنه، اشکال میکنه که خب وقتی که شما علم به تکلیف دارید، وقتی که میدونید یکی از این دوتا نجسه، پس شما علم به تکلیف استنبن نجس دارید، وقت چطور چاره اذن بده شما مخالفت احتمالی بکنید یا مخالفت قطعی بکنید وقتی که علم به تکلیف دارید؟ بله مصداق مکلف و به مجهول مشکوکه، ولی علم به تکلیف دارید. با وجود علم به تکلیف چطور شارع میتونه اذن بده به شما هر دوتاشو مرتکب بشید یا یکیشو مرتکب بشید؟ چنین اشکالی مرحوم آیاخون به خودش میکنه. بعد دوتا جواب میده. یک جوابش این است که میگه این اشکال جدیدی نیست که مطرح شده، این اشکال در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در باب شبهه غیر محصوله و شبهه بدویه وجود داره. خب در شبهه غیر محصوله اگر ما بدانیم که یک تا یا دو تا از قصاب‌های قم دارن میته میفروشن، علم اجمالی داشته باشیم، چون شبهه غیر محصوره است، همگان گفتن که از همه این قصابا شما میتونید گوشت بخرید و بخورید، از همشون. خب با اینکه شما میدونید به اصطلاح در این شبهه غیر محصوره یکی دو نفر میته میفروشن، ولی در شبهه غیر محصوره همه قائل شدن به اینکه مخالفت قطعیه هیچ اشکالی نداره. همچنین در شبهه بدویه، در شبهه بدویه مثلا هم یه قصاب هست، احتمال میده که ایشون بسم الله نگفته باشه، خدمت شما عرض کنم در ذبحش شبهه دارید شما گفته یا نگفته فلان اینا، ولی اون که بله وظیفتون است که انشالله گفته، ولی انشالله شاید نگفته، و اگر انشالله نگفته باشه داره میته میفروشه، شما چطور شارع اذن میده اشکال نداره بخر و بخور کلوشه این تا هر کلوشه این نکه علا، در شبهه بدویه، در شبهه غیر محصوره، علارغم این که علم به تکلیف واقعی داریم یا قطعا یا احتمالا شارع ترخیص میده. خب در ما نحنفی هم همینطوریه، هر جوابی که شما در شبهه غیر محصوره پیدا بکنید یا در شبهه بدویه، همون جواب اینجا هم به درد میخوره، یعنی در علم اجمالی هیچ فرقی نمیکنه. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره علارمی که ما علم به تکلیف داریم شارع اذن مخالفت بدهد، چون مکلف و به مصداقم برای ما مشکوکه. هر جوابی که در شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه مطرح شده باشه در اطراف علم اجمالی هم همون جواب کار سازه. این اولین جواب مرحوم آیاخوند. جواب دومی که مرحوم آیاخوند داده این است که نه تناقض پیش نمیاد، میتونیم این تناقض را برطرف کنیم. یعنی تناقض اینه که شما با اینکه علم دارید یکی از اطراف علم اجمالی نجسه، چطور شارع اذن میده که میتونی به اصطلاح در این اطراف علم اجمالی برداری، تصرف بکنی، بخوری، خب از اون طرف علم به تکلیف دارید اجمالا که میگه نباید خورد، از این طرف اذن میده که میتونه بخوری. این تناقض را چطور ممکنه حل کنیم؟ ایشون میفرماید بله میتونیم این چنین فرض بکنیم که حکم واقعی در این موارد سگانه، شبهه غیر محصوره، شبهه بدویه و اطراف علمی اجمالی، در این موارد سگانه حکم واقعی فعلی هست اما معلقه. به این معنا تکلیف واقعی زمانی تندرس پیدا میکنه که علم تفصیلی به اون تکلیف واقعی پیدا کنیم، و فرض این است که علم تکلیفی پیدا نکردیم دیگه، در شبهه غیر محصوره، در شبهه بدویه، در اطراف علم اجمالی علم تفصیلی پیدا نکردیم، پس بنابراین هیچ گونه تناقضی پیش نمیاد. این بیانی است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده. پس بنابراین علم اجمالی موجب تنجز تکلیف می شود به شرط اینکه عقلا مانع نداشته باشه. اگر عقلا مانع داشته باشه موجب تنجز تکلیف نمیتونه باشه. کجا عقلا مانع داره؟ مثل شبهه غیر محصوره، چون در شبهه غیر محصوره عقل میگه اگر شما بخواهید تکلیف را به گردن مکلفین بگذارید عملا اصر و حرز لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد. شاره دینی را نمیاره که موجب اصر و حرز بشه، موجب اختلال نظام بشه. تازه فرمودید این است که علم اجمالی موجب تنزل تکلیف میشه اگر مانع عقلی نباشه، مثل اطراف علم اجمالی مانع عقلی هست، یا مانع شرعی نداشته باشه. گاهی بعد از طرف شارع مانع شرعی درست میشه، علم اجمالی منزل تکلیف نمیشه. مثل اینکه شارع در اطراف شبهه محصوره اذن مرتکب شدن بده، مثلا بنابراین که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. خب این روایت از طرف شارع هست دیگه، این روایت شامل اطراف علم اجمالی میشه و دلیل بر این میشه که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه اگر مانع شرعی نباشه. خب همه مانع شرعیه دیگه. این روایت میفرماید چی؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. تا به عینه حرام را نشناختیم معینا این تکلیف به تکلیف واقعی بگردن شما به اصطلاح مسجل و منجز نمیشه. پس بنابراین عملا جلوی مقتضی تنجز تکلیف بودن علم اجمالی رو این روایت میگیره. این خلاصه بیان مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه هست. بعد مرحوم آقای آخوند به نظر مرحوم شیخ اعتراض میکنه. مرحوم شیخ علم اجمالی رو علت تامه حرمت مخالفت قطعیه میدونه اما نسبت به موافقت قطعیه مقتضی میدونه. نظر مرحوم شیخ اعظم این هست، بفرماید علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت داره، علت حرمت مخالفت قطعیه است، ولذا در علم اجمالی یا این لیوان نجسه یا اون لیوان نجسه، این علم اجمالی علت تامه است که شما نمیتونید هر دوتا را مرتکب بشید، چون هر دوتا را مرتکب بشید عملا شما مرتکب حرام شدید. علم اجمالی علت تامه داره بر حرمت مخالفت قطعیه، هر دوتا را مرتکب بشید مخالفت قطعیه کردید. علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه، به حرمت مخالفت قطعی علت تامه داره، نمیتونید هر دوتا را نمیتونید. اما نسبت به موافقت قطعی مقتضی هست. از هر دو باید شما اجتناب بکنید، موافقت قطعی نه، این را علت تامه نیست، علمی ولی مقتضی هست. مانع نباشه بله مقتضی کار خودش رو میکنه، ولی ممکنه مانع باشه. همین روایت کل رو شگیم فی حلال و حرام فقوله که حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، مرحوم شیخ میفرماید ولی این مقتضی هست، مانع اگر پیش بیاد جلوی اون مقتضی را میگیره و شما میتونید مخالفت بکنید. مرحوم آی آخون میفرماید این که شیخون الاعظم رضوان الله تعالی علیه آمد علم اجمالی را نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه قرار داد، ولی نسبت به موافقت وجوب موافقت قطعی مقتضی قرار داد، ایشون می‌فرماید این حرف ضعیف جدا، جدا حرف ضعیفی هست. چرا حرف ضعیفی هست؟ چون اول بحث است، انشالله خسته نکنم شما را، باشه برای انشالله جلسه بعد. جلسه بعد انشالله تعالی بحث فقه را خواهیم داشت آرام آرام، بعد انشالله هر دوتا را عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.